مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، عرض کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از کانادا تماس میگیرم و در رابطه با یه مشکلی که بین من و همسرم پیش اومده میخواستم با شما مشورت کنم.
خواهش من، بفرمایید. هر دو چند سالتون عزیز؟
من 52 سالم.
همسرتون؟
ایشون هم 52 سالشون.
چه مدتی ازدواج کردی؟
27 سال.
فرزند چی داری؟
دو تا فرزند دارم. پسر هستن، یکی 26 ساله و دیگری 15 ساله.
به من بفرمایید چه مدتی از کانادا هستی؟
من 6 ساله کانادا هستم.
ایشون چی؟
ایشون هم یکی دو سال قبل از ما اومدن، به دلیل اینکه باید اینجا می بودن که کارهای ما رو انجام میدادن تا ما میتونستیم قانون نوارد اینجا بشیم.
بسیار. به من بفرمایید که هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
ایشون حسابداری خوندن، لیسانس حسابداری هستن، من فقط دیپلم دارم.
اوکی. شما کار میکنی در کانادا؟
بله.
اگر شما $1,000 درآمدتون امسال، ایشون درآمدشون چقدره؟
اگر من امسال درآمدم $1,000، ایشون حدودا $3,000.
خب چه خبر است بینتون؟
من 27 ساله که ازدواج کردم و همیشه در واقع میتونم بگم از هفته های اول ازدواجم مسائل مشکلات خیلی عدیده با ایشون داشتم، به دلیل اینکه ایشون توی کانون خیلی ناآرامی بزرگ شده بودن و من میدونستم اینو و خیلی زود اینو متوجه شده بودم. به دلیل همون شکل ازدواجی که ما داشتیم، خب من در جریان همه چیز قرار گرفتم، چیزی پنهان نبود، ولی خب خواسته بودم که با ایشون ازدواج کنم و فکر میکردم که حالا جوانی، نادانی، هرچی که اسمشو میذارم، فکر میکردم که میتونه همه چیز تغییر کنه، من میتونم یه چیزایی که تو زندگی ایشون نبوده رو وارد زندگیش کنم، یه آرامشی رو برقرار کنم. هر بار که هر اتفاقی میافتاد فکر میکردم که این میتونه خوب بشه، میتونه برطرف شه، میتونه سن ما تغییر کنه، این موضوع هم تغییر کنه. در هر حال زمان میگذشت و هیچی تغییر نمیکرد، حتی بهترم نمیشد. تا اینکه خب بچه اول اومد، بعد بچه دوم اومد و من هی به این زندگی به هر حال یه شکل دیگه نگاه میکردم و اعتقادم بوده و هست که زندگی، حالا نمیدونم اشتباه درسته، هرچی که هست اعتقادم این بود که زندگی عروسک بازی دختر بچه لوس نیستش که هر وقت خسته بشه پرتش کنه یه گوشه، حالا یا بره سراغ یه اسباب بازی دیگه، یا اینکه دیگه قید اون اسباب بازی رو بزنه. باید وایسی بسازی، نمیدونم مبارزه کنی، هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت، مخصوصا وقتی که خب پای دو تا بچه میاد وسط. ولی همسرم نه اینکه اینو، حالا در واقع اون سالهای اول، نه اینکه اینو خیلی علنی بگه که من مخالف این روش هستم، ولی در واقع یه جورایی این نگاهو نداشت به زندگی. تا این همه چیز توی حالت خیلی یک نواختی میومد جلو، تا زمانی که ما از ایران اومدیم بیرون و من یه سالی تقریبا حدود 4 سال تو مالزی زندگی کردم، به دلیلی که ایشون اینجا بودن، من یه پسر بزرگترم مشمول میشد و من مجبور بودم اون سالا رو تو مالزی باشم تا اینکه بتونیم وارد کانادا بشیم. در هر حال 4 سال با 2 تا بچه‌ام اونجا زندگی کردم و بعد اومدم اینجا. وقتی وارد اینجا شدم، مدل مشکلات زندگی من تغییر کرد، اصلا یک شکل دیگه ای شد برای من و ایشون. در واقع حالا یا یه آدم دیگه شد یا اون آدم واقعیش رو من اینجا انگار دیدم، اما به هر حال نگاه هم همون بود و فکر میکردم که حالا من اگه این زندگی رو به هم بزنم، از کجا معلوم که بعد میتونم یه زندگی بهتری داشته باشم.
در آخه این که الان مسئله نیست عزیزم،
مسئله الان من اینه که
میگم این آخه چرا، یعنی این صورت مسئله شما بلن بلن یه فاصله یه چیزی 10-11 ساله بین دو تا بچه های شماست و شما همین جوری کجدار و مریض این رو آوردید. الانم با توجه به اینکه 6 سالید کانادای 4 سال اونجایی، شما وقتی رفتید این گونه که میگید به مالزی که پسر کوچکتون 4-5 ساله بوده؟
بله ایشون 5 سالش بود، پسر بزرگم 17 ساله.
آخه برای چی این کار کردید برای اومدن به کانادا که ماجرای سربازی پسر
ایشون بود؟ بله تصمیم ایشون بود، برای اینکه من معتقد بودم که ایشون بره سربازی، بعد میتونه به هر کشوری که دلش خواست مسافرت کنه. ما چون با زحمت زندگیمونو ساختیم، من نظرم این بود ایشون میتونه بره سربازی، بعد بره هر کشوری که میخواد. ما
نه متوجهم، آخه چرا پسرش اینقدر درس نخون که بره دانشگاه؟
اگر ایشون میمون توی ایران مشمول میشد.
خب بشه مگر
قبل از این که مشمول بشه ما از ایران خارجش کردیم؟
نه من آخه نه، بچه‌ها که مجبور نیستن بعد از دیپلم برن سربازی، یا برن دانشگاه که سربازی نمیرن.
خب این دیگه نگاه ایشون بود، دیگه نگاه پدرش.
من کاری به نگاه ندارم عزیزم، میگم فرزند شما
تصمیم گیرنده ایشون بود. آخه ایشون معتقد بود قبل از این که سنش بره بالاتر ما باید از ایران بیایم بیرون.
نه شما برزبان توجه نکردید، ایشون میتونست درسش رو بخونه بری دانشگاه، فعلا که دیگه مجبور نبودید بیاد 4 سال بیرون علاقون ولاخون بشه تو مالزی.
خب همسر من معتقد بود که من 50% این تصمیم رو برای بچه‌هام میگیرم و 50% رو برای خودم و همسرم، من نمیخوام که بیشتر از این وقتم رو در ایران بگذرونم. یکی از دلایلم این بود و اون فرصتی بود که من باید این کارو میکردم و باید میومدم بیرون، چون با یه وکیلم اونجا در ارتباط قرار گرفته بود و پرونده ما توی جریانی بود که باید براش ثبت میکردیم. خیلی جریان پرونده ما، اگه من بخوام الان وارد
اون بحث میخوام بشم، ولی آخی اصلا این کارا هیچ وقت عاقلانه و واقع بینانه نبوده.
منم معتقد نبودم، ولی من یک نفر از اون، در واقع من تعیین کننده نبودم، بهتر اینجوری بهتون بگم، مجبور بودم، به خاطر اینکه اگر هر اتفاقی بعد از تصمیمی که من اگر میگرفتم می افتاد، من در یه شرایط خیلی بدی قرار می گرفتم و اینجوری بود که تو نیومدی از ایران بیرون، همه این بلاها به دلیل اینه که ما نیومدیم بیرون، اگر می اومدیم این اتفاق برای ما مثلا نمی افتاد. من همیشه یه همچین چیزایی داشتم.
خب خب بوده، حالا تازه کسی برگره بگه همه گرفتاری های ما به خاطر اون یه خلق بوده که بوده.
خب حالا در هر حال دیگه این تو زندگی ما همینجوریش، خودمون جنگای متفاوت داشتیم دیگه. اینم حالا ایشون 4 ماهه که در واقع 3 ماهه که در واقع ما رو گذاشته و رفته، این بار دوباره.
کجا رفته؟
منزل یکی از دوستاش، من آدرسش رو نمیدونم.
نه مهم نیست، من بحث من اون نیست، پس هنوز در کانادا هستم.
بله.
زندگی مالی اقتصادی شما هر سه چگونه میگذره؟
ایشون فقط اجاره خونه ما رو میدن و دیگه با هیچ خرج دیگه کار نداره.
آیا پسر بزرگتون همچنان خانه است یا رفته دانشگاه؟
نه خیر، ایشون 1 سال بعد از اینکه ما اومدیم مستقل شد.
برام اون چه کار کرده پسر بزرگ؟
اون کار میکنه، خودش خونه زندگی خودشو داره.
پس بنابراین شما هستید با پسر کوچک 15 ساله. بله. پدرم بله. همسر سابقتون هم فقط خرج یعنی اجاره رو میگه. آیا شما خودتون بله. با درآمدی که دارید میتونید هزینه ها رو بچرخونید؟
من هزینه زندگیمون رو به جز اجاره و حتی پسرم رو، چون الان تقریبا 10 روزه که با ایشون هم قطع رابطه کرده، و دیگه در رابطه با ایشون هم کاری نمیکنه به جز هزینه روزانه ناهارشو که به حسابش میریزه چون استیودنت دیگه.
متوجهم. حالا به من بگید ایشون چی میخواد؟ یه جدا بشیم یا اینکه نه؟
ببینید خب یک شبه که ایشون از خواب بلند نشد دستاشو جمع کنه بره که درسته یه سری اتفاقا افتاد و بعد ایشون از این خونه رفت بدونی که ما بدونیم. یعنی من وقتی بعد از اون از سر کار برگشتم دیدم ایشون تمام وسایلشو جمع کرده رفت. یعنی اگر یه کسی بعد از من میومد تو خونه نمیتونست متوجه بشه به جز من و پسرم کسی دیگه تو این خونه زندگی میکرده. این شکلی رفت از خونه بیرون، در حالی که 3 سال پیش وقتی این کارو کرد با یه ساک کوچولو رفت 2 هفته.
الان اینا موضوعی ما نیست عزیزم.
خب
شما سوال من جواب بدید ایشون چی میخواد؟ میگه جدا بشیم یا نه؟ من سوالم این بود که چه جوری رفت.
ایشون توسط یکی از دوستانش مسیج داده که من در صورتی بر میگردم به این خونه که یک قراردادی بین ما مثلا به این شکل امضا بشه که یه سری چیزا توش رعایت بشه، مثلا هیچ کاری بدونه اطلاع من انجام نشه. من حالا اینا توهمات ایشونه، من احترام ندارم تو این خونه، بچه ها به خاطر مادر به من هیچ احترامی نمیذارن و یه سری چیز، یه سری خواسته ها من دارم، باید اون خواسته ها همه در واقع امضا بشه توسط مثلا من.
خب بکنید، من از جانب شما امضا میکنم همه اینا. برای اینا چه فرقی میکنه برای زندگی؟
بله تا من برگردم و میگم که حالا این یه سری مسائل قبلش بوده.
نه عزیزم هی نرید سراغ مسائل. شما میخواید یه داستانی رو تعریف کنید که اصلا برای من فرقی نمیکنه، فایده هم نداره.
من زیر بار این جریان نرفتم.
خب نه شما عرض من توجه کنید، حرفای از این قبیل هیچ اشکالی ندارم بگه باشه، ولی اینکه من بچه‌ها به من احترام نمیذارن که به کسی مربوط نیست که شما کاری بکنید. پس بنابراین منتفی شما میتونید بگید برو. حالا اگر فرض کنید شما امضا نکنید، ایشون میگه اگر امضا نشه من میخوام چیکار کنم؟
بر نمیگردم من.
خب بر نمیگردم یعنی چی؟ یعنی طلاق
میخوام؟ یعنی که بله من طلاق.
شما چه اشکالی دارید برای جدایی و طلاق؟
والله حقیقتش من با خودم دودل نیستم به هیچ عنوان، به دلیل اون چیزای واقعی که توی ایشون دیدم میدونم و اینکه نمیخواد این زندگی رو. اما الان نمیدونم واقعا با توجه به وضعیت و پسر کوچیکم هم به هیچ عنوان نمیخواد که این ارتباط از سر گرفته بشه، چون هر دو پسرها رابطه ای با پدر ندارن متاسفانه علی رغم همه تلاش من، ولی باز نمیدونم که واقعا
خوندم تعجب میکنم چی شما نمیدونم.
نمیدونم اگر که من تلاشی بکنم برای اینکه
چه تلاشی بکنم. شما که شما حرفایی که من میزنید که اصلا بوی هیچ راهی برای سازش نیست، انتظارات ایشون هم که اصلا شدنی و قابل اندازه‌گیری نیست. بعدم شمایی که این همه درباره ایشون این چنین حرفا رو زدید، تو کانادا هم هستید، از یه حقوقی هم برخوردارید، به هر حال بچه‌هام تو این سن و سال هستن، اونا هم کنار شما هستن، شما چرا باید هنوز دو دل باشید برای بود و نبودتون؟
من به خاطر پسر کوچیکم حقیقتش فکر می‌کنم این الان 15 سالشه، شاید الان عصبانی از این پدر و داره
شما دنبال بهانه میگرد. پسرتون الان از دست پدر عصبانیه، بعدم او هم نمیخواد شما با هم زندگی کن یا پدر برگرد. مثلا نمیفهمم چی دارید میگید عزیز. شما از اولم حرفایی که میزدید هیچ حرفای گزارش واقع بینا نبود، یه گزارش دادگاهی بود عزیز. الان هم همچنان دارید ادامه میدید، اصلا حرفا خیلی عجیب و غریبه. شما ایشون رو نمیخواید، او شما رو نمیخواد، بچه‌ها پدرشون رو نمیخوان، ایشون رفته، شرایطی میذاره که اصلا معنی نداره و قابل اندازه‌گیری نیست. بنابراین ایشون هم میگه اگر نه جدا میشیم. بعدم شما تو کانادا هستید، بعدم به یک اعتبار شما که هیچ وقت ازدواج و زندگی نداشتید. با حرفایی که راجع به خروج از ایران و تصمیم برای پسر بزرگتون و ماجرای مالزی و همه اینا گرفتید، الانم به این نکات اشاره میکنید، کدوم زندگی شما میخواید نگه دارید؟ یعنی من موضوع رو و یا مسئله رو به گونه‌ای که شما مطرح میکنید که در دنیای امروز جایی به این گونه که شما صورت مثلا میگید که جایی برای ماندن نیست. بلکه اصلا ازدواجی نبوده به یک اعتبار که حالا جدایی و طلاقی باشه و بعدم فرقی نمیکنه. بعد این اشکال و اختلاف رو به جای اینکه با هم داشته باشید دیگه نخواهید داشت. بچه هم با یه تصمیمی اینکه با پدر یا شما چه ارتباطی داشته باشن، پسر بزرگتون رفته مستقل شده، کوچکم در حقیقت ای با پدرش بخواد میره، نخواد نمیره، فرقی هم نمیکنه ای پدر برگرده یا برنگرده. یه کمی هم که سنش بالاتر رفت، اگر توان این داره که رو پای خودش بیسته یا بخواد که جدا و یا مستقل زندگی کنه، اونم میتونه، اگرم نه که کنار شما با شما خواهد بود.
پس بنابراین نظر شما هم اینه که من هیچ در واقع سکوت اختیار کنم؟
من اصلا من نمیگم شما چی کار بکنید، من عرضم اینه که شما موضوع کنید سکوت اختیار نکنید، میخواید چی بگید و بعد چی بشه. من که دیدید اول به شما گفتم هر چی ایشون گفته امضا کنید بهش بدید، برای که اون حرفایی که چیزی نداره که بچه ها این کارو میکنن یا تو بدون اجازه من هیچ تصمیم گرفته. میدونم راجع به کدوم تصمیم بگید باشه، ولی مثلا شما صبح درباره بدون اجازه ایشون نمیدونید کدوم لباس رو بپوشید یا چه غذایی درست کنید یا مهمونی رو قبول کنید یا نکنید. من نمیدونم یعنی چی، برای ازشون هم بپرس. این مواردی که شما گفتید که ایشون به وسیله دوستی تازه پیغام داده و اگر نوشته بشه معنایی نداره، مثل که من برگردم بگم شما من قول بدید مهربون باشید و مثلا صمیمی و با محبت، شما میگید باش، من چجوری میتونم بعدم بگم شما نبودید یا نیستید؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ بله به ایشون رو با شرایطی که بودن یا به نوعی که زندگی میکردن یا شما با شما ارتباط داشتند و برخورد داشتن میخواید، یعنی میخواید 3 ماه قبل دوباره تکرار بشه در خانه فردا؟
نه.
خب پس این نمیخواید، پس چی میخواید؟ ایشون که برگرده که با این حرفایی که میزنید شما که درست نشده که برگرده، تازه همون چیزایی ناجوری که موجب آزار شما و آزردگی ایشون شده و ایشون رفته همچنان سر جای خودش هست دیگه.
بله.
بنابراین مشورتون رو بکنید. پرو کسی هم رفتید تا با روانشناسی اونجا؟
من بله.
بسیار خوب، نظر ایشون چیه؟
ایشون میگن که نه من صلاح
نمیدونم، این ارتباط ادامه پیدا کنه. بنابراین شما فقط با یه موضوع به نظر من رو به رو هستید، با اون این که طلاق بده که کاملا هم حرف درستیه و همیشه به همه آسیب میزنه، اما برخی از اوقات من نمیدونم زندگی از طلاق هم بدتره، ادامه یه زن برحال ببینید چه میکنید. متاسفم از اون چی شنیدم، امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر چهارتون هست اتفاق بیفته. اگرم یه روزی شما با همسرتون هر دوتا خواستید روی خط بیاید با کمال میل خوشحال میشم، اگر دوتایی باشید با هم گفتگوی داشته باشید.
متشکرم از لطفتون،
خواهش میکنم، تمنا میکنم،
خدا
نگهدار. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
من پگاه هستم، از ایران تماس گرفتم.
جان فقط لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید عزیز، من کمی خشخش هم داریم ولی میدونم کاری برای شاید نشه کرد. جان
بله ببخشید، من شماره یکی از دوستانم تو آلمان به من دادش. من 2 سال پیش یه ازدواج اجباری داشتم که ازدواج که نمیشه گفت، عقد در واقع. بعد تو این 2 سال من نتونستم هیچ کاری بکنم. بعد
یعنی چی نتونستید هیچ کاری بکنید؟ من فهمیدم یعنی چی عزیز.
این ازدواج من فامیلیه، یعنی اینکه ایشون میشه پسر عموی پدرم. بعد یه حالت ازدواج قرار دادید، اجبارم مجبور شدم قبول کنم.
نه اونو فهمیدم، ولی که میگید هیچ کاری تو این 2 سال نتونستم بکنم، چه کاری میخواستید بکنید که نتونستی؟
من میخواستم که بعد یه مدت این قضیه رو کنسلش کنم ولی نتونستم.
نه متوجه. خب شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من متولد 74م، 22 سالم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون متولد 73،
یعنی 33 سالشه؟
بله.
چه کاره هست؟ چه کرده؟ چه خونده؟ چه میکنه؟
دیپلم داره، بعد چند تا نمایشگاه مبلمان و تالار و
انگیز. برای وضع مالیش خوبه؟
بله خوبه.
خب اون وقت شما هنوز در خانه پدری هستید یا رفتید یه جایی؟
نه من هنوز خانه پدری.
خب ایشون فکر میکنید چرا خواسته با شما ازدواج کنه؟
نمیدونم، من احساس میکنم که ایشون اولا اینکه از نظر روحی آدم مریضیه، بعد خیلی آدم مغرور و خودخواهیه، بعد این موضوع قبل دو سال، یعنی که 4 سال پیش مطرح شده و من خیلی مصر رد کرده بودم، ولی 2 سال پیش که دوباره مطرح شد دیگه کل پدر بزرگم، مادر بزرگم، پدرم خیلی من تحت فشار گذاشتن، نتونستم، یعنی زورم دیگه نرسید بهشون، عقد شد، یعنی که سیغم نقد. من به شدت از این آدم متنفرم، یعنی حتی نمیتونم نگاش کنم، و تو این 2 سال واقعا تحت فشارم، خونم اصلا تو شیشه.
آیا ایشون کوشش کرده با شما رابطه فیزیکی و جنسی داشته باشه؟
نه، ایشون اوایل که چند بار پیش اومد که بخوایم بریم بیرون، من هر بار قضیه رو تحت یه بهونه کنسل می‌کردم، نمی‌رفتم، بعد من دانشگاه خارج از تهران، بعد به خاطر همین اکثراً طولانی می‌رفتم خوابگاه می‌موندم که تهران نباشم زیاد، بعد درس رو بهونه می‌کردم، بعد ایشون گفتن که به خاطر این که درس رو کردم چه راحت تر بازی فعلا کاری باز ندارم. بعد
ولی آخه شما باز به تعطیلی می‌خوردید، ایشون میتونست بیاد اونجا، چطوری بله. کسی که زنی رو عقد کرده زن بتونه بازی در بیاره که من وقت ندارم؟
اصلا نمیذاشت، یعنی که تو اون چند باری که هم پیش اومده بود بیرون رفتی، من تمام نمیتونستم صحبت کنم، نمیتونستم نگاش کنم، بعد ایشون هم اوائل برای صحبت میکردم، بعد گفتش که تا راحت ترشی کاری باز ندارم. بعد چطور بگم،
شما ظرف مثلا 2 ماه گذشته ایشون رو دیدی؟ توی 2 ماه گذشته؟
بله.
کجا؟
توی مدت، چون من یه مدتی بود که دیگه این اواخر، چون دانشگاه و من به خاطر اینکه این مسئله طولانی ترشه، من این خیلی واحدامو حض میکردم، این خیلی باعث میشد که ترمم خواستم طولانی ترشه، درستم طولانی ترشه، ولی دیگه خب بعد 5 سال درستم تموم شد، یعنی که بعد 8 ترم 10 ترم تموم شد، ایشون مطرح کردن که اید دیگه داستان باید تموم شد، به خاطر همین من تو خانواده مطرح کردم که نمیتونم با این شخص کنار بیام، طلاق میخوام. بعد پدرم اصلا اجازه حتی فکر کردن نمیدم، و به خاطر همین من خودش اومده بود اینجا با خودش صحبت کردم، بعد حرف انگلیسی رو صحبت کردم، مسخره بهش میدم، گفتم که یه ایرادی رو من بذارم و قضیه رو کنسل کنه از طرف خودشون، بعد گرگه کرد و گفت نمیتونم و من دوست دارم و اینا، بعد یه هایی حالتشون عوض شد، عصبانی شدن، گفت حتی فکرشم نکن که من اجازه بدم که تو با کس دیگه بخوای بخواد یا فکر این موضوع رو از سرت بیرون کن.
صدا خیلی آهسته شد، از رای میشه بلندتر صحبت کن؟
بله بله. بعد همین موضوع تنظیم خود تو خانواده مطرح کردم، ولی خب پدرم اصلا قبول نمی کنم، بعد میگن که هر چی که هست باید ادامه بدی. من اصلا فکرم سمت چیزای خیلی بدی داره میره، من تو این 2 سال واقعا تحت فشار بودم، کاره احمقانم زیاد کردم، ولی این آخری گزینه خیلی مسخره به ذهنم رسیده، بخاطر همین دوستم گفتش که با شما صحبت کنم، اگه که شماره روانشناسی چیزی تو ایران میشناسیم برم پیشش، چون که من اصلا نمیتونم با این آدم برم زیر سقف.
نه شما رو میفهمم عزیز. حالا یه سوال، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ شما
من یه خواهر برادر کوچیک هستم.
آیا مثلا مادر با این رابطه و ازدواج موافقه؟
اولش ایشون هم مخالف بود، ولی بعد عقد دیگه گفتن که دیگه نمیشه کاریش کرد، چیزی که خودت قبول کردی انگوش نما میشی.
انگوش نما که شما هستی داره، آدم که نمیتونه بدبختی بکشه به خاطر اینکه انگوش نمگاه میشه، یه 50 تا آدم احمق ابله بیمار بدبخت بیکار با زندگی آدم کار دارن، یه نظری دارن، خوب داشته باشن. اما تو کی باید بدبختی بکشیم برای نظر و قضاوت دیگران؟ حالا یه سوال دارم، دایی عمویی کسی دیگه پیدا نمیشه از شما حمایت کنه؟
هیچ کدوم
موافق
من
نیستن. صدات خیلی آهسته است عزیز، ما نمیتونیم بشنویم.
هیچ کدوم موافق من نیستن، میگن که تصمیمیه که گرفتی باید با ایشون نمیشه کاریش کرد.
آقا شما تصمیم نگرفتی، این تصمیم رو بهتون تحمیل کردن.
ولی خب هیچ کدوم، یعنی هیچ کسی طرف من نیست. خدا
همین اصلا یک فکر مسخره این که اونا رو حتی مطرح هم کردم، گفتم که اگه که به هم نزنی ذهن میکنم میرم از خونه. ولی خب از جدی نمیگیرم. ببین عزیز، متاسفانه با توجه به شرایطی که تو داری، قوانینی که در ایران هست، بدبختی و بیچارگی که ما تو این زمینه ها داریم، تو در یه شرایط بدی گیر افتادی. یعنی کسی راه حلی برای تو نداره، برای که نتوان گریختن از خونه رو داری، برای که احتمالاً اون توانایی و آمادگی رو نداری، یا شرایط محیط و برحال کسی حامی و مواظب و مراقب تو نیست و نمیتونی به این رابطه تن در بدی. فقط من تعجبم از این خانواده بیمار و خودخواه تو و نادان تو که چرا سر یه ازدواجی که یه دختر نمیخواد اینقدر پافشاری میکنن، و از اون مردی که میدونه یه زنی نمیخوادش ولی هنوز به دنبالش این چنین روانه و بعد میخواد ازدواجی رو موجب بشه. من واقعا متوجه هستم، ولی من نمیدونم ما در چه مرحله ای از فهم و درک و شعور و اخلاق و انسانیت و عدالت و انصاف و مهربونی هستیم. نمیدونم عزیز، یعنی تو فقط افتادی توی بنبستی که هیچ طرفش خوب نیست، و امیدوارم اونا سر عقل بیان و به تو اجازه بدن که جدا بشی، طلاق بگیری. ولی با توجه به اون قوانین و مقررات و فشاری که بوده، نمیدونم، و این مدت هم کسی به حمایت تو و جانبداری از تو بلند نشده. بنابراین متاسفم که بگم، حرفی برای گفتن ندارم. تو واقعا سوالی از من داری عزیز؟
خواستم میدونم که شما شماره روانشناسی تو ایران
میشناسید؟ ببینید، من البته دوستی رو میشناسم ولی الان امریکا هستن. برای تو ایران هزار تا روانشناسه، فقط تو یک کسی برو که خیلی بار مذهبی و مکتبی نداشته باشه. هر کس که بری حداقل میتونه یه مقداری تو رو کمک کنه عزیز، و بهترم این است که سراغ یه خانم روانشناسی بری. یا میخوای تو یه کاری بکن، من روی پشت خط شماره تو رو میگیرم، گفتم دوست عزیز روانشناس اینجا هستن، میرم شاید ایشون که حالا میدونم که برگردن، گرچه به زودی، یا کسی رو به تو بتونن معرفی کنن. البته اگر اشکالی نداره، ولی اگر فکر میکنی دادن تلفن تا مسئله است، این کارو نکن.
گوش نمیدم بکنم
جان.
اشکال
ازم، بنابراین من تو روی هولد میذارم بدون که روی خط شمارت رو بگی. من از تو شماره رو میگیرم و میدم به ایشون ببینم چه میکنم.
خیلی
خواهش میکنم عزیزم، بسیار متاسفم از آنچه شنیدم. روی خط باش عزیز، روی خط باش. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من خواستم در مورد یه سری از مسائل مشکلات علاقه یه سوالایی که دارم باشون صحبت کنم.
ممنون. شما روی بلنگو اینا که نیستید؟
نه من روی بلنگو نیستم.
ولی خب صدای ذره اونقدر شفاف نیست. از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران تماس میگیرم.
آه از ایرانی. من متاسفم، فقط مواظب باشید وقت کمی داریم. نگفتید از ایرانی. جان بفرمایید.
بخواییم بدونیم من یه وقت شکل آدمی هستم که از اون خیلی آدم ضعیفیم و بعد جایی که یه وقتی تو زندگی به یه منطقه میرسم که فکر میکنم که میخوام که کلن نباشم، یعنی میزنم خیلی خستم، خیلی به هیچی نمیرسم، یعنی یه ناامیدی خیلی بدی به هم دست میده.
شما چند سالتون عزیز؟
من 20 سالم.
درس و اینا چی خوندی عزیز؟
من الان فیزیوتراپی میخونم، بعد قبلش هم توی سیستم سنپاد درس میخوندم.
خب آخه چرا فکر میکنی این حرفایی که بزنی یه ذره بوی افسردگی داره؟ چون وقتی کمی دارم این صداها چیه؟ میشه کاری براش کرد؟ چون پخش میشه عزیز.
الان بهتره؟
نه یه صداهای اضافه میامد، حالا اون مهم نیست. من حرفم اینه که حرفایی که تو میزنی که بوی افسردگی داره، چرا نمیری دکتر که شاید با دارو بتونن کمکت کنن و روان درمانی؟
راست میخوام اینطوریه که در واقع این سری از افکار من از این روش میشید که خب ما خیلی از تجربه در مورد فکر میکنم چرا، بعد اینطوری که توی دوران نوجوانی به این نتیجه رسیدم که در واقع این هدف از اینکه من چرا دارم زندگی میکنم یا چرا اینجا هستم و نمیش کس میدم.
بذار من تو رو قطعت کنم. هیچ کس تا به حال نفهمیده هدف از زندگی و چرا ما اینجا هستیم. هیچ کس نفهمیده، اصلا سوال درست نیست، جوابم نداره. یعنی چی هدف؟ میگار یه کسی اون بالا نشسته یا من قرار هدفی داشته باشم عزیز؟
این حرف بله بله دقیقا.
خب حالا من اصلا نمیدونم چرا، برای من چه اهمیتی داره؟ من نمیدونم چرا باید هوا نفس بکشم، خب میکشم. من نمیدونم چرا تشنم آب بخورم، تشنگیم رفت میشه، حال عادی پیدا میکنم، خب میخورم. نمیتونم که سوال کنم پس چرا من باید تشنه بشم و آب بخورم؟ این چه سوالی عزیز؟ خب همین هست که آدم افسرده میکنه. جان؟
بله بله من حرف رو کاملا قبول دارم. خب این همون نقطه بود که من بهش رسیده بودم، یعنی این بودش که من اینم که خب هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه، یعنی من هستم چون در حال یه از تصد و فاسه وجود اومد و اینا. ولی قضیه اینجاست که من همیت هم نمیتونم این قضیه رو با خودم حل کنم، وقتی اینکه خیلی خیلی احساس میکنم که نمیده هر چیزی که میخوام نخواهم بگی، شاید به خاطر اتفاقاتی که افتاده نمیدونم، و خیلی هم آدم مضطربی هستم.
خب معلوم ازم عزیز، تو معلوم مضطرب هستی، اضطرابو داری، افسردگی هم داری و بنابراین دارو میخوای عزیز. مثل که توی به من بگی من تشنم اینجوری هم اینجوری هم، بگم خب برو یه لیوان آب بخور، به همین سادگی. یعنی موضوع رو اینقدر پیچیده نکن که یه چیز عجیب و غریبیست و این حالاتو من دارم. حرفایی که تو به من میزنی بوی اضطراب و افسردگی رو میده، حالا چیزای دیگه هم میتونه از توش در بیاد و به همین جهت که دارو درمانی، روان درمانی میتونه این مشکل تو رو کاملا حتی حل کنه که این وضعیت نش بشی. علاوه میترسم که به اون چیزایی که میخوام نرسم. خب نرسم، اینکه آدم که خودشو اذیت نمیکنه به خاطر چیزایی که میخواد برسه نرسه، اولا معلوم نیست اون چیزا چیه، بعدم آدم کار و کوشش رو میکنه، شد شد، نشد نشد.
بله
ولی
خب
خب معلومه. آه دختر باهوشی هستی، بی خودی ماجرا رو پیچ در پیچش نکن عزیزم. تو خودت رو میخوای یه ذره با سوالای عجیب و غریب یا موضوعای درگیر میکنی. من تو زندگیم کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. برای که خیلی از اوقات با اون چیزی که من میخوام و نرسیدم، میلیاردها نفر به اونجا نرسیدن، دارن زندگی میکنن. یعنی چیزی نیست که بگم همه میخوان، هر کس هم که نخواد یک بار حالش بد میشه و ناراحت میشه. نه، شما دنبال یه چیزی هستید که دیگری اصلا دنبالش نیست. این همون چیزی که سبب میشه آدم ها چیزها رو به هم بفروشن. تو میری یه چیزی میخری، اون آدم اونو چون نمیخواد میده به تو، در مقابلش پول تو رو میخواد، تو هم پول تو میدی اونو میخری. ما تو همچی دنیایی هستیم، بنابراین دلیل نداره که وقتی یه چیزی رو یا یه کسی رو میخواییم و به دست میاریم فکر کنیم همه چیز به هم ریخته. نه، همچی خبری نیست. نه هیچ کسی اینقدر چیز مهمیه، نه دیگران نمیتونن اونجا رو یا نزدیک اونو رو حد اکثر پر کنن. بنابراین باید دست از این بازی برداشت و به همین جهته که تو زندگی مقدار باید واقع بینانه به دنیا نگاه کرد. بعدم من اینکه تو به دنبال هر چی باشی باش موضوع و مسئله ندارم عزیز، فقط حرف من اینه که من کارم رو میکنم، کوششم رو میکنم که در انجام اون کار واقعا صمیمانه صادقانه همه نیروم رو به کار گرفتم. حالا جوابو گرفتم گرفتم، نگرفتم هم نگرفتم، برای همینقدر که نیروم رو به کار میندازم که به یه هدفی برسم، خودمون خودی خودش منو کمک کنه. حتی بچه‌هایی که مثل شما فرض کنین درس می‌خونن برن دانشگاه موفق نشن، حداقل سوادشون که بیشتر شده، حالا دانشگاه نرفتن ولی فیزیک بیشتری میدونن، شیمی بیشتری میدونن، ریاضی بهتر و بیشتری میدونن. به هر حال اینا مسئله انسان همینه دیگه عزیز. ولی ما تو دنیایی هستیم که نه تضمینی وجود داره، نه قطعیتی وجود داره، هیچی. یه دنیایی است که خودم یه اشاره کردی، همه چیز برمیگرده به یه احتمال یا یه تصادف و در نتیجه برخی از اوقات در مسیری است که ما میخوایم، بیشتر اوقات هم چنین نیست. ولی اینا واقعیت زندگی. ولی با فکر کردن راجع به اینا که مسئله حل نمیشه. درسته که من غذا میخورم، حالا دارم فکر کنم این غذا الان چی شد، مثلا در معده من، در روده من، حالا داره چی کار میکنه، کجا رفتن، کدام قسمت بدن من، دست بذارم فرض کنید رو شکم بگم الان اینجاست یا اونجاست یا چی شده، چه تغییری پیدا کرده، چه اهمیتی داره عزیز. یعنی بیخودی خودتو درگیر این فکرها نکن و رها کن، برای که این فکرها فکر نیست، این مقدار خیالای باطلیه که آدم رو در حقیقت بیشتر گمتر و گیجتر میکنه عزیز. بنابراین اون چیزی که بقیه دارن انجام میدن، که آدم درسشو میخونه، روابطی رو برقرار میکنه، مواظب تغذیهش هست، خوابش هست، ورزشش رو میکنه، مثل بقیه زندگی میکنه، یعنی عادی. حالا هرچی بود چراییش مهم نیست، چی میشم همینقدر که ما کار و کوششمون میکنیم در اختیار ما نیست عزیز.
بله، یعنی من همین حرفاتون قبول دارم، این حساسیتش که خودم به خودم میزنم، ولی از این که من دوباره توی این نمیتونم.
چی عزیز؟ نفهمیدم تلفن قطع شد.
دوباره همه چیز داری
آخه نباید بذاری تو درگیر کار ببین عزیز، من همیشه گفتم باید زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. آدم وقتی تو زندگیش کار خوب نداره بکنه، صبح که بلند میشه بیکار و بی برنامه هست، به زودی زود یا کار بد میکنه یا فکر بد میکنه. اصلا چاره غیر از این نداره عزیز، برای که در مقابلش کاری بنجس که آدم باید حتی برای خودش کار بتراشه. بنجس که مثلا چیزی به اسم بازنشستگی رو نمیفهمم اصلا، مگر اینکه بازنشستگی در مرحله‌ای باشه که آنچه را که به عنوان بازنشسته انجام میدم تنها کاری است که میتونم بکنم یا همچنان با انجام اون کار حال و احساس خوبی دارم. ولی اینکه آدم بره بیکار بشینه دلش خوش باشه که من کاری دارم که مهم نیست. تازه علت اینکه ما از این استراحت و راحت لذت بریم به خاطر کاری است که کردیم، ولی خود استراحت و راحت به خودی خودش بیشترین و بدترین ناراحتی است. مثل آدم وقتی که قراره بخوابه بخوابه، ولی اگر نه خود خواب بعد از مدتی همونطور که برای بسیاری هست یه موضوع مهم بد و منفی زندگیشون عزیز. بنابراین تو هم در این سن و سال بی خودی بحث‌های فلسفی و اینا نکن، نه خودتو نزدیک مذهب کن، نه سیاست کن و نه فلسفه، برای که این سه تا چیز برای جوان سمه. هستش ممکنه خوب باشه در یه شرایطی، ولی نه من با مذهب در جوانی موافقم، نه با سیاست و نه با فلسفه، برای که این حرفا و افکار معمولا آدمو به افراط ها و تفریط هایی میرسونه و میبره توی نهایت هایی که از توش هیچی در نمیاد. بعد تازه هم خودشو قربانی میکنه، هم طعمه تمام کسانی میشه که میخوان از یه همچین آدمایی مانند تو در چارچوب سیاسی یا مذهبی یا فلسفی استفاده یا حتی بدتر سوء استفاده کنن. بنابراین درس تو بخون، ورزش تو بکن، دوستاتو داشته باش، تفریح تو بکن، ببین که به کجا میرسی. اگر درگیر بشی نمیافتی، ولی شاید نیروی درونی تو یعنی بیوشیمیای مغز تو به خاطر دلایل ارثی یا کودکی که به نظر من میاد تو رو توی استراب و افسردگی برد. متاسفانه تلفنت هم قطع شد، از این بابت هم متاسفم، ولی به هر حال صدا هم خوب نبود و بازم از شنوندگان در این زمینه پوزش میخوام. متاسفانه بسیاری از ما در این سنین گفتم درگیر سه چیزی میشیم که متاسفانه برخی از اوقات پدر و مادرها فکر کنن حالا وقتشه که مثلا از طریق مذهب بچهشون رو درست کنن یا درگیر فعالیت‌های سیاسی کنن و یا احتمالاً اونا رو به چیزایی که تفکر و تعقل رو برمی انگیزه و یه ورزشیست برای ذهن یه فلسفه هست آشنا کنن، ولی در دوره جوانی همیشه خطر در این بیراه هاست و به همجاست که من برای این دوران یه مقداری دوری و پرهیز ازش، مگر با یه نگاه علمی و واقعی، اونم زیر یه چتری از مواظبت و مراقبت که آدم رو به انحراف نکشونه مخالفم. برحال اجاز بیتی بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون با اشکال روبرو شد، اما خوشبختانه ارتباط ما دوباره برقرار شد. اجازه بدید ببینم که حرفی همچنان برای گفتن شنیدن داریم یا نه. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره مجددا
جانم، پرسش از من چی عزیز؟
من یعنی در واقع شما داشتین توضیح میدادین درباره بیوشیمی مغز و اینه که بعد تلفن من قطع شد.
من حرفم اینه که عزیز، شما اولا یک قرار هست یه تجدید نظر بکنید در وقتی که صرف این افکار عقاید میکنید، چون گفتم اینا موضوعی درستی نیست، اما با توجه به حرفایی که من زدید بوی این رو میده که یه مقدار مشکلات شما برمیگرده به آنچه که در درون شما و در مغز شما یا سیستم عصبی شما سا اون دارو میخواد و روان درمانی میخواد. بنابراین حرف من این بود که شما به یه روان پزشکم یه مراجعه بکنید، حالتون رو شرح بدید، شاید او نظرش همین باشه و اگر چنینه به شما دارو بده، بعدم دارو رو مصرف کنید ببینید تغییری تأثیری داره یا نه، گزارش رو به او بدید. ولی کار روان درمانی رو به هر حال همه ما احتیاج داریم، چون این یه حمام روانی است که همه هفته یه دفعه باید برن از نظر روانی یه کیسه به خودشون بکشن و الا گیر میافتیم و گرفتار میشیم. نتیجتا اون رو هم تعقیب بکنید. ولی حرف خاصی نداشتم عزیز، برای که اون چیزی که شما من میگید برای یه دختر خانم 20 ساله تو شرایطی که همکنون در ایرانه همین قضیه مقداری باهوش و فکر میکنه، معلومه این موضوع و مسائل براش مطرح میشه.
الو
جانم بفرمایید.
صداتون قطع و وصل شد.
به هر حال ما مشکل داریم عزیز، ولی من واقعا حرف خاص نزدم، تو اگر سوالی داری از من بپرس.
شما وسط حرفاتون داشتیم میگفتیم که فکرم رو مشغول کار خوب بکنم. خب میدونیم این کار خوب از نظر آدم های مختلف چی داریم.
ببین باز رفتی فلسفه بافی نه عزیز من. ببین حالا حقه بازی شد، شما درستون رو میخونید، ورزشتون رو میکنید، با دوستاتون این وروبر میرید، تفریح و سرگرمی هم خواهید داشت، سینماتون رو میرید، فیلماتون رو میبینید، یه جایی موسیقی هست میرید، با دوستاتون این وروبر میرید، گردش میرید، ورزشتون رو میکنید، درستون رو میخونید، با خانواده ارتباط دارید. ببین اینا میشه اون بازی ذهنی، هر چیزی از نظر دیگران فرق بکنه بکنید. خب تو هر چی خوب میدونی انجام بده، با دیگران چیکار داری عزیز؟ ببین دقیقا مشکل آدمایی که گیر میفتن همینه، یه بحثای فلسفی درباره این که اصلا خوبی چیه، بدی چیه، اصلا درست چیه، غلط چیه، وقتی این حرفا رو میزنیم به جایی نمیرسی. ولی اینا رو همه میدونیم عزیز، هر آدمی هم که درگیر این بحثا میشه همون جای پا بذاری رو پاش دردش بیاد میفهمه اینو دوست نداره، و اگر یه شیرینی دوست داشت باشه یه تیکه شیرینی بهش بدی خوشش بیاد. یه بازی نداره که از نظر آدمای مختلف اینکه کار خوب و درست چیه فرق بکنه. خب بکنه، به من چه ارتباط داره؟ من خودم اون چیزی که خوبه رو میدونم، مشخصا هم دارم به تو میگم، هر چی که دانش تو رو افزایش میده، هر چی که سلامتی و زیبایی تو رو بیشتر میکنه، هر چی که روابط تو رو در زندگی با در ارتباط با دیگران بهبود میبخشه و هر چیزی که موجب شادی و لذت تو میشه، بنجاست که به تو میگم الان وقت کارت نیست، درس تو میخونی، ورزش تو میکنی، رابطه تو داری، تفریح و سرگرمی تو داری، بنابراین کارهای دیگه هم که به هر حال برای خانواده و دیگران هست انجام میدی. این میشه همه کارهای خوب. قرار نیست که بری موشک هوا کنی عزیز.
آخه میدونی مثلا وقتی خودم درگیر کارهای بود نداشتم، یعنی در واقع همین که کارم انجام میدم خب به دستم میرسم، به روابطم میرسم، همیشه یه نقطه میرسم که برمیگردم میگم که خب الان من همه این کارو کردم، خب حالا که چی؟
خب میشون خب سوال احمقانه وقتی آدم میکنه معلومه بعدم خودش بهش بخنده. عزیز دل اصلا اینا سوال نیست، حالا که چی؟ هیچی، حالا هیچی، حالا میخوای چیکار کنی؟ مثلا من بعد از این که همه این کار رو کردی میگه حالا چی؟ میگم هیچ، حالا فردا میخوای چیکار کنی؟ باز میخوای رنج ببری یا میخوای رنج نبری؟ اگه میخوای رنج ببری هیچ، هیچ کاری هم نکن. اگه نمیخوای رنج ببری، میخوای لذت بری، کارتو بکن، ورزشتو بکن، درستو بخون. اینا که بازی نداره عزیز. اینا همونه که میگم وقتی که درگیر این حرفایی میشی که به چرایی موضوعا که اصلا چراییشو هیچ کس نمیدونه، هیچ کس هم براش جوابی نداره، فرقی هم نمیکنه چه جواب بده. حالا اگر یکی از راه رسید گفت خدا خواستم، فرقی تو ماجرا نمیکنه. به همین جهته که خودت هم بی خودی درگیر این بحثای الکی نکن قربونه، که فکر کنی حالا مثلا در یه سوال معقول و منطقی مطرح میکنی. اینا یه مقدار پرسش هاییست که اصلا پرسش غلطه، نه اینکه کسی جواب براش نداره، اصلا معنی نداره. و به همین جهت که اینو باید فهمی که یه مقدار سوالای از این قبیل که چی، خب بعدش چی، آخرش چی، هیچ. حالا گویی که چون یه فرضی میکنی که این باید یه بعدی داشته باشه یا آخری داشته باشه، یه چرایی داشته باشه، بعد بگی اون کدامه؟ کی این حرفا رو از اول زده؟ هیچ. چون آدمایی که این حرفو میزنن یه فرضی میکنن، خیلی هم مطلق گرفتار میشن. به همین جهت من همیشه گفتم وقتی شما جوونید گرفتار وهم یقین میشی. وهم یقین یعنی چی؟ یعنی شک میکنید، گرفتار اوهام میشید برای اون چی که واقعیته. وهم یقینه یعنی به نوعی illusion of certainty، یعنی من حالا درگیر یه حالی میشم که مشخصه جوونیه. وقتی یه ذره سنش میره بالا، حالا عکسش میشه، میشه آدمی که یقین وهم رو داره، یعنی حالا مطمئنه برای چیزایی که بی خوده. مثل حرفای پرت و پلایی که امروز آدمای بزرگسال درباره خدا و مذهب و اینا میزنن، اینا یقین وهمه، یعنی یه چیزایی که مطمئنن ولی اصلا حرف مفته. بنابراین ما یه جابجایی از وهم یقین به یقین وهم داریم که حدود سنای تو 20-30 سالگی توی وهم یقینیم، به همین جهت که عمل زیر سوال میبریم، یه جایی هم میرسیم از 45-50 میگذریم، حالا فکر کنیم جواب همه چیز رو داریم، بنابراین حالا گرفتار یقین وهم میشیم، یعنی حالا مطمئنیم، یعنی یه نوع certainty for illusion. اون گرفتاری رو در خصوص انسان میشناسیم عزیز. بنابراین مثلا تعجب نمی کنم که تو گرفتار چیزی باشه که مال آدمای باهوشه، آدمای کنجکاوه که میخوان سر در بیارن و مخصوصا چون در کودکی اونقدر جهان رو حس و احساس نکردن، حالا میخوان جهان رو بفهمن. حالا که میخوان جهان رو بفهمن یه سوالایی میکنه. ولی این سوالا خود سوال غلطه. و بعدم برفرض که حتی سوال درست باشه، هیچ کس براش پاسخی نداره. به قول حالا شعر منسوب به خیام، آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردن برون، گفتن فسانه یا در خواب شدن. یه حرف مفتی زدن و خوابیدن. حالا تو یه دفعه بلند شدی میخوای جواب اینا رو پیدا کنی. بنابراین مهم اینه که تو زندگی آدم پرسش درست داشته باشه. اصلا پرسشه که نشون میده سقف و بالاترین مرحله دانش من چیه، چون من تا اینجا رو میدونم، حالا اینو سوال دارم. جواب اونقدر مهم نیست، پرسش ها مهمه. اینه که من در ایران دو کار رو توی دانشگاه میکردم. یکی حرفم این بود که یه سوال خودتون طرح کنید جواب بدید. من خواستم یه دانشجو فکر کنه چی رو خیلی خوب فهمیده، چون به من خیلی کمک میکرد. و دوم خیلی از وقت سر کلاس گفتم 50 تا سوال طرح کنید، قرار بود اونها جواب سوالا رو بدن، ولی من خواستم ببینم سوالای اونها چیه، چون اون به من نشون میداد که چی میدونن. بنابراین موضوع اصلی و اساسی در حقیقت در اون چیزی که بحث فلسفی هست، یعنی یه فعالیت عقلی، طرح درست سواله. در حالی که بسیاری فکر میکنن فلسفه یعنی پاسخ به سوالات، نه، طرح درست سواله. و به همین جاست که بسیاری از اوقات این موضوعی که تو میگی بعدش خب چی، اصلا اینا سوال نیست. به همین جاست که همون جوابش هم در زبان انگلیسی هست، میگن why میگه بیکاز، یعنی چرا برای تو ایران هم داریم، چرا برای ایران هیچ. یعنی تو یه سوالی میکنی که درست نیست، منم یه جواب میدم سربالا که اصلا معنی نداره. درامه خود تو اذیت نکن، الانم برو استراحت تو بکن، از این فکرهای بیخودی هم نکن. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
یه
سوال
دیگه ازتون بپرسم.
بگو عزیز.
شما گفتید که خیلی دنبال فلسفه نباشید. این راست گفتم، من خیلی، یعنی من اصلا کلا کتاب فلسفی خیلی مطالعه ندارم، چون کل مطالعات فلسفی رو توی همدیگه فیزیک فلسفه هم نشه، اینطوری که خودم خیلی باهاش درگیر میشم و اینا. خاطر اینه که من درگیریام رو به شما چطوری نگه دارم.
هیچ بیخود. ببین عزیز، دو تا نکته است. اولا اینکه مثل طرفی بود رفت پر روی کسی گفت من میخوام یه ادیب و متخصص ادبیات بشم. خیلی خوب بشی. گفت که تمام کلام یا جملات ما دو نوعه، یا نظم یا نثره. نظم یعنی شعر، نثر یعنی گفتگوی عادی. و این حرفایی که من و تو میزنیم به یک اعتبار نثره. گفت پس من نصف ادبیات رو میدونم دیگه، احتیاجی ندارم، بستمه میرم خونم. بنابراین برخی از اوقات آدم ها یه دفعه متوجه میشن که مثل خیلی میدونه. تو من میگی کتاب فلسفی نخونی بسیار خوب، ولی سوالاتو داری، برای که آدمای باهوش این سوالو میکنن. به همین که من تو سی دی ترس و استراب و وحشت آوردم، اولین چیزی رو که در استراب هست اگزیستنشال انگزایتیه، یعنی استراب هستیه. استراب هستی یعنی چی؟ یعنی آدمای باهوش سه تا سوال دارن. من خودم اینا نداشتم چون هوشی نداشتم. سوال اول اینه که ما چرا مسئله مرگ، چرا مسئله نابودیه، چرا مسئله ایجاد و بعدن فساده، چرا قاعده انتروپیه، چرا همه سیستم ها گرایش به سمت نابودی دارن، چرا همه چیز داره خراب میشه، هر چی ساخته شده خراب میشه، برای که فقط با این خرابیه که چیزای بعدی ساخته میشه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. برام یه پرسشی هست که تو الان داری میپرسی. سوال دوم اینه که ما همیشه باید با اطلاعات کم، آگاهی کم، دانش کم تصمیمات بزرگ بگیریم. تصمیم میگیریم برای رشته تحصیلی، محل زندگیمون، حتی ازدواجمون. یه مقدار اطلاعات کم داریم، ای بسا 5% خودمون هم نمیشناسیم، 3% طرف مقابل هم نمیشناسیم، میخوایم یه تصمیم 100% بگیریم. همه عمرمون ما با شک زندگی میکنیم. و مورد سوم اینه که من تنهای تنها، یعنی هیچ کس تا به امروز مانند من نبوده، حتی امروز من مانند دیروز من نیست. من یه رودخانه ایم که هیچ لحظه من با لحظه قبلم هم شبیه و مانند نیست، و بنابراین یه احساسی از خالی بودن و تنهایی میکنی و به همجاست که اون رو در رابطه و در هر چیزی دیگه پیدا میکنی. بنابراین اون چیزی که اسمش existential anxiety یا استراب هستی است، مشخصه آدم های باهوشه که اینو دارن، مدتی باش کلنجار میرن. ولی خوشبختانه به حدود 30 سالگی که میرسن دیگه، گفتم از وهم یقین که رفتن زیر این که همه چیز رو زیر سوال برم، میرن به سراغ یقین و حالا دیگه میگن میدونیم جواب اینا رو هم داریم. به همجاست که برخی از آدم ها مجلس و درسی برپا میکنن که جواب این سوالا رو دارن که اصلا ندارن، یعنی پرت و پلاهاییست که به قول معروف به نوعی سر هم میکنن. بنابراین احتیاج نداره تو فلسفه بدونی، همینقدر که از این حرفا میزنی سوالا فلسفیه عزیز. به همجاست من همیشه گفتم فلاسفه کودکان ریش داره، یعنی این فلاسفه بزرگ همه حرفایی میزنن که بچه کوچولو میزنن. چرا نمیخوام، نمیتونم، به تو چه، به کی مربوطه، کی گفته، یعنی حرفا همینه دیگه. ولی اون با زبان کودکانشونه، ولی اینا در چارچوب بحثای فلسفی. حالا دختر خوبی باش، دیگه از این سلام نکن، یه مقدار همون کاری که فکر بکنی خوب و درست‌تر انجام بده که گرفتار این افکار نباشی. بیخودی هم دنبال این موضوعاتی کتابا فعلا نگرد، برای که متاسفانه گرایش فلسفی تو میتونه کار دستت بده و با چرایی ها به هیچ چه و چگونهی که تو زندگی مهمه نرسی. برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنونم،
مرسی بعد اینکه
کمک کردیم. خواهش میکنم، خدا نگه دارید عزیز.
خدا
رادیو همراه بفرمایی.
الو با من هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایی.
الو روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر من یه چند تا سوال از شما داشتم در مورد پسر 3 سال و نیمم.
فقط همین یه دونه فرزند رو داری؟
بله بله.
از کجا تلفن میکنی؟
من از تگزاس.
به من بفرمایید که چه مدتی است امریکایی؟
6 سال هستش که من اومدم اینجا.
اوکی، چه مدتی است ازدواج کردی؟
6 سال هم ازدواج کردیم از ایران و اومدیم. اما همسرم 15-16 ساله که اینجا هستن.
هر دو چند سالتونه؟
من 35 سالمه، همسرم 45 سالشه.
اوکی، خب چه خبر است عزیز؟
آقای دکتر، پسر من 3.5 نشه اما الان اصلا کامل حرف نمیزن آقای دکتر، نه فارسی نه انگلیسی، جمله به کار نمیبره. بعد خیلی کلام حرفاش دو کلمه ای سه کلمه ای جمله هاش.
خب از که اولین بار که زبون باز کرد یادتونه؟
از همون فکر میکنم 7-8 ماهگی، یادم هم بچه مثل بچه های نرمال که مثلا بابا مامان آب بده آب، بعد 10 ماهگی را رفت، همه چیش نرمال بود آقای دکتر. مثلا 5-6 ماهگی نشست، 4 دست و پا رفت، میگم 10 ماهگی را رفت.
خب اینا که اینا که خوب بوده، ولی کجا متوجه عقب ماندگی شدی؟
من راستشو بخواین خیلی بچه فعالیه، خیلی بیقراره، خیلی کنجکاوه، به همه چیز دست میزنه. بهتون بگم آرومو قرار نداره دیگه، خیلی اکتیوه. بعد من به همسرم میگفتم که این خیلی مثلا شلوغ میکنه، اکتیو نمیشینه، خیلی اذیت میکنه، به همه چیز دست. میگفت مثلا بچه یه خیلی کنجکاو و فعالیه. بعد اما الان جدیدن من دیگه خیلی از علائماشو دیدم، یه مقدار نگران شدم، یه مقدار که خیلی زیاد. آقای دکتر ازش که سوال میپرسم به جای اینکه جواب بده سوال رو تکرار میکنه.
به من بگید خود شما و همسرتون تأخیر در گفتار و در کودکی داشتی یا در خانواده هست؟ برادری خواهری؟
خودم که نه، اما من خواهر بزرگترم. فکر میکنم که توی کودکی علت عفونت و اینا، عفونت حلق و گوش و بینی، فکر میکنم پرده یکی از گوشاشون پاره شده، یعنی پرده گوششون رو از دست دادن پاره شده، و به خاطر همون خیلی خوب نمیتونستن صحبت بکنن از بچگی. بعد ناراحتی مادر پدرم با هم فامیل هستن، دختر دایی پسر عمه هستن که خواهر بزرگتر من، مادر زدی ناراحتی قلبی داشت. من خیلی درست حسابی نتونست خواهر بزرگترم درس بخونه.
نه اون که اگر به خاطر عفونت بوده، نه من میخوام یه زمینه ارثی ببینم.
نه فکر نمی کنم.
البته اون ازدواج بسیار غلط و بد بوده ها، این از اون کارهای
بله متاسفانه
دورانش به سر آمده. خب تو خانواده همسر، حالا به من بگید آیا هیچ جای دیگه پسرتون رفتارش غیر عادی هست؟
غیر عادی نه آقای دکتر.
مثلا با بچه ها راحت بازی میکنه؟
متاسفانه ما اینجا هیچ کس رو نداریم آقای دکتر، دور اطرافمون دوست آشنا ایرانی یا حالا غیر ایرانی. اینجا هم خودتون میتونید بس هم خیلی تنهاست، یعنی خیلی دوست نمیبینه، هم بازی زیاد نداره.
شما چرا این ور اونور نمیبرید؟
پارکینا میبرمه چرا، اما خیلی دقت کردم، خیلی عاطفیه، بچه ها رو میبینه، توی خیابون میبرمش رو چرخ سواری، بچه ها رو میبینه سلام میده، مثلا چی میگن یه حالت چیزی کنه که راقبه که بخواد باشون بازی کنه صحبت کنه، اما چون بلد نیست حرف بزنه نمیتونه رابطه برقرار کنه.
مطمئن نیستم تعریفتون درسته که چون نمیتونه حرف بزنه. بچه ها وقتی هم که حرف میزنن با هم بازی میکنه.
درسته میگم چون زیاد بچه ما دوره برامون،
آخه دوره براتون قرار به وجود عزیز من، هیچ کس که بچه دو اولا چرا نذاشتش مهد کودک؟
مهد کودک خودم که خب خونه بودم دیگه، گفتم که حالا تا سن 4 سالگی که بخواییم بذاریمش پریکی
بذاریمش. چی همچی توصیهی به شما کرد وقتی یه دونه بچه داری؟ خواهشم این کار کسان واقع بینان و عاقلانه نیست.
درسته من بچه دومم رو باردار شدم، متاسفانه 38 هفتگی اون بچه رو از دست دادیم، از جفتش جدا شد. میگفتیم خب براش همبازی خواهر برادر میاریم. آخه
عزیزم اون که قرار نبوده نره بند، شما بهانه چرا میاریم؟
درسته آقای دکتر، حقیقتش اینه که خب از نظر مالی نمیتونستیم ساپورت بکنیم که بذاریم جایی. بعد دیگه با پدرشون میگفت خب توی خونه هستش، بچه هست خب بازیشون میکنه، بیرون رو میبرین، پدرشون جیم روم میرن، پدرشون جیم روم میرن، با خودشون میبرنشون.
فایدهش نه عزیزم، آن شما ما یه بس رو بچه رو اون تحریک و استیمولیشن نداشتید، برای شما بچه رو میداشتید مهد کودک میرفتید جای ساعتی 10 دلار کار میکردید پولشو در بود.
درست.
نه من فکر کنم اشتباه تو کار تربیتی تو حرفایی هم که میزنید بوداره. اصلا هیچ بچه قرار نیست بعد از دو سال تو خونه پدر و مادرش بمونه. یعنی
درست
ممکن بچه رو اجتماعی کنیم، ارتباط یاد بگیره با پدر مادر، چیکار کنه؟ پدر مادر اینجا میونه بازی میکنه، همسر فاقین هم هست. روی خط باشید بذارید پیامو رو بشنویم. گفتید سوالای دیگه دارید من ببینم چی هست. روی خط شنگ نجمن بابا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، میخواستم سوال بعدی اینه که پسر من تحمل دردش خیلی بالاست، این که وقتی زمین میخوره یا از یه بلندی میفته یا سرش جایی میخوره خیلی ابراز درد نمیکنه.
نمیدونم، برخی از اوقات شما نظرتونه، بعضی از اوقات بچه اونقدر دردش نمیاد.
درسته. نه از این موقع خب خوشحالم، خب چون بعضی از بچه ها
حالا برای اون چیزی نیست که اگر برای چیز برای هر چیزی کمتر از اون خودشون حس میکنه عیبی نداره، ولی اگر بیان نمیکنه اون یه مسئله دیگه است.
درسته. نه دو وقتی که خب خیلی دردش زیاد باشه یا مثلا خیلی دردش بیاد ابراز میکنه، میگه خب زخم شده خون میاد و اینا. اما اینکه باز میگم یه وابستگی خیلی شدید به اشیا داره.
یعنی چی به اشیا وابستگی؟
اسباب بازیاش، مثلا ماشینش. اوایل خیلی زیاد بود که شبا می ماشین کوچیکاشو تو دستش میبرد توی تخت خواب باهاشون میخوابید، اما الان جدیدن یه مقدار بهتر شده، بازی یه جور دیگه که اسباب بازیاشو دور خودش جمع میکنه، میشینه دور خودش جمع میکنه و میخوابه، بعد میگه بهشون دست نزنین، من مثلا میخوام براشون هم ببرم.
یه مقدار مسئله است، به هر حال اشتباه کردید عزیزم، بچه رو کاملا گرفتار خودش کردید. امیدوارم چون یه مقدارم علائم آتیزمو داره شما دارید میگید، ولی نه اونقدر سنگین و شدید. یک کسی باید فرزندتون رو با گزارش که شما همسرتون میدید ارزیابی کنه که مطمئن بشید چیز خاصی نیست. ولی الان شما حرف از یک کمی در خودماندگی آتیزم میزنید، یه مقدار زمینه استراب و وسواس رو دارید به من نشون میدید، بعدم تأخیر توی تکلمش یا تواناییش برای جمله بندی، همه اینا میتونه نشونه یه مقدار آسیب سیستم عصبی باشه. و البته متاسفانه تصمیم های شما و همسرتون هم بسیار بسیار غلط بوده، ولی خب
بعدم
بنابراین الان هم باید بذارید تشیه محیط آموزشی عزیز.
چش حتما این کار رو میکنیم آقای دکتر. آقای دکتر منظورتون همین بیماری اوتیسم هست دیگه؟
بله.
من خودم جدیدن همین رو در مورد این مطالعه کردم، خیلی نگران شدم، اما خب همه چیش نرمال بود آقای دکتر، راه رفتنش نشستنش.
خب اون به آتیزم ارتباطی نداره، اون میتونه سر جاش باشه، ماجرای ارتباطه. به همجرس که شما یاد تصمیم نگیر آب شما عزیز، سر مسائل خیلی روشن و واقعی خیلی درست عمل نکرد. حالا تشخیص یه بیماری رو که منم اصلا مطمئن نیستم، بعد هازم احتیاج به آزمونا و تستایی داره، اینو با یه متخصص این کار. برحال فرزند شما مسئله و مشکل داره، حالا امید من این است که در حقیقت بدآموزی باشه و بشه درستش کرد تا اینکه زمینه برحال طبیعی و ارثی داشته باشه. امیدوارم چنین نباشه.
درست.
خواهش میکنم. خوشحال شدم. خدا نگهدار.
تشکر. همین. خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید عزیز.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر من 30 سالمه و الان حدوداً 7 ماهی که اومدم آمریکا برای ادامه تحصیل.
در چه مقطعی؟
کارشناسی ارشد.
در چه رشته‌ای؟
معماری.
اوکی.
البته من یه مستر دیگه هم قبلا از اروپا گرفتم، بین سالهای 2012 و 2015 اونجا بودم، حدودا 3 سال اونجا زندگی میکردم. و اینکه اصلا چرا باز برای مستر اومدم، دلیلش به خاطر یک خانومیه که من حدودا 2 سال و نیم پیش با ایشون آشنا شدم و تصمیمون به این شد که چون من زمانی که بر میگشتم از این درستم تموم شده و قرار بود برگردم ایران، به خاطر دو تا دلیل، یکیش این که من زندگی موفقی تقریبا خارج از کشور نداشتم، این که میگم ناموفق از این بابت که توی ارتباط برقرار کردنم حتی با ایرانی های اونجا و خارجی ها به همین خاطر بعد از اینکه درسم تموم شد و اینکه یک وثیقه رو هم گذاشته بودم و مجبور بودم برگردم به خاطر سربازیم، این دوتا دلیل باعث شد که برگردم. حین برگشتنم با این خانم آشنا شدم که ایشون درگیر انجام دادن کاراشون رو اپلای کردن واسه امریکا بودن.
در کجا بودن ایشون؟
ایران بودن ایشون و من به طریق اینترنت و اینا با ایشون البته همشهری بنده هستن، ولی خب اینترنتی با هم آشنا شدیم و در واقع یک جور به خاطر گرفتن راهنمایی از من بود ایشون، چون داشتن کاراشون.
اونا مهم نیست، چند سالشونه؟
ایشون 27 سالشونه.
خب
و وقتی که من برمیگشتم و واقعا تصمیم داشتم که دیگه ایش از ایران خارج نشم، ولی خب رابطم با این خانم که هرچه جلوتر رفت من احساس وابستگی شدیدی به این خانم کردم.
آیا همدیگر رو دیده بودید؟
بله بله، ما حدودا یک سالی که یعنی ایشون پارسال اومدن، آگست پارسال اومدن و بین حدودا یک سال و نیم ما ایران با هم در ارتباط بودیم و ارتباطمون هم تقریبا میشه گفت زیاد بود و روزی که ایشون دیگه کارشون درست شد و اومدن اینجا، منم تصمیم گرفتم که مسیرمو در واقع به سمت ایشون کج بکنم و دوباره اپلای بکنم و بیام اینجا که به هر حال با ایشون زندگی بکنم. یعنی ما قول و قرارمون رو با هم دیگه ایران گذاشته بودیم که من میام اینجا با هم ازدواج میکنیم و حالا اینکه چند سال اول حالا اینکه توی یک دانشگاه یک ایالتی حالا باشیم نباشیم مهم نیست، بعدا میتونیم کنار هم دیگه قرار بگیریم، کاری که شاید خیلی ها میکردن و وقتی الان ایران هست همچین تصوری رو داره. حدودا
ایشون رشته تحصیلی و مقطع درسش چیه؟
شبیه بنده است و ایشون هم برای مستر، البته مستر اولشون دیگه ایشون.
اوکی. ایشون چه مدتی زودتر از شما که 7 ماه اینجا بوده؟
یک سال. ایشون پارسال آگست اومدن، من امسال آگست اومدم.
اوکی. بسیار خب.
امسال منظورم 2017. ارزم به حضورتون که حدودا این یک سالی که من ایران بودم و ایشون اینجا درس می‌خوندن ما تقریبا درگیر کارهای من بودیم و ایشون خیلی کر میکردن، خیلی با هم در ارتباط بودیم، روزانه چند ساعت تلفنی با هم صحبت میکردیم. خلاصه من به شدت به ایشون وابسته شدم تا تقریبا 2 ماه قبل از اومدن من به اینجا که من درگیر کارهای ویزا و استرس و این صحبت ها بودم، یه سری بحثایی پیش بین ما اتفاق افتاد که انگار ایشون بهونه‌ای شد برای سرباز کردن یک سری زخمای کهنه که ایشون خودشون میگفتن من توی این 8 ماهی که من اومدم امریکا و تو ایران بودی من خیلی زرد کشیدم، من به روی تو نیاوردم، برای من خیلی سخت بوده و من یه جورایی میفهمیدمش و حق رو بهش دادم، ولی خب اینقدر اینها انگار براش سنگین بود که بعد از اینکه من اومدم حالا بعد از 1 سال دوری از همدیگه، نه تنها ایشون هیچ در واقع حس خوبی رو یا هیچ خوشحالی رو از خودشون بروز ندادن، بلکه روز به روز توی این 7 ماه رابطه ما پس رفت.
نصب کنید ایشون چرا زخماشون باز شده؟ ایشون تصمیم گرفتن بیان امریکا، شما حتی به خاطر ایشون برنامه زندگیتون هست که دنبال ایشون بیاد، ایشون اومدن اینجا سختی کشیدن، به شما چه ارتباطی؟
خب ایشون از این بابت که آره من اینجا خودم مشکلات خودم رو داشتم و در کنار اینها به تو کمک کردم و به هر حال
کمک کردم. صبر کنید عزیز، کمک کردن به شما که دردآور و رنجاور نیست که آدم تلفنی بکنه، نامه‌ای بنویسه، فرمی بگیره، مراجعه‌ای بکنه. مثلا تعجب می‌کنم همیشه بیستیدن هم سب کنی، همیشه میخوایم این چه ارزیابیه؟ من برگردم به یک کسی که حتی منو به زور نفرستاده، مسئول اومدن من نیست، خودم دلم میخواسته بیام، آمدم اینجا درگیر کارا بودم، برای اونم ای بس را ظرف 1 سالی که ایشون اینجا بودن به اندازه 12 روزم برای شما کار کردن، این که دیگه زخمایی که بوده باز شده، من در حالی که مشکل داشتم با کاری تو رو میکردم که اصلا حرفای خنده داره.
آخه ایشون معتقده که من با اینکه شرایطم سخت بوده و حالا یک مثلا بحثای جزئی بین ما، به هر حال راه دور آقای دکتر ما با هم مثلا سر یک موضوعی که ایشون حالا میخواسته فلان کار رو انجام بده و من گفتم نه من صلاح نمیدونم که تو مثلا فلان مهمونی رو بری یا فلان جمع و حضور پیدا بکنی، ایشون اون موقع عکس العمل نشون نداده و بعد از این که ما دچار مشکل شدیم ایشون اینا رو بولد میکنه و میگه که من اینجا خیلی تنها شدم به خاطر اینکه تو به من گیر میداری که من فلان کار رو نکنم فلان جا نرم. من توی این 8 ماه 9 ماه خیلی تنها بودم، خیلی سختی کشیدم ولی به روی تو نیاوردم تا تو درست تو بخونی، تا تو امتحاناتو بدی، کار اپلای تو انجام بدی، ولی الان که کارت درست شده من میخوام که، یعنی ایشون اولین بار اینو اینجوری مطرح کرد که میخوام تنها باشم و دیگه نمیخوام
فشار استرس روی من. نه صبر کنید، ایشون حرفش به شما اینه که ما با دو تا با هم قرار گذاشتیم، قرار ازدواج باشه اومدیم، ایشون اومدن اینجا میخواستن برن یه مهمونی، شما احساس خوبی نداشتید، فکر میکردید ممکنه به هر حال اتفاقاتی بیفته، عدم رضایتتون رو اعلان کردید، ایشون هم بر مبنای اون احتمالا نرفتن، حالا راست و دروغش هم که نمیدونن نرفتن، بعد به این خاطر احساس تنهایی میکنه. خب هر کس که اومده امریکا و اینجا بوده قرار احساس تنهایی بکنه، برای ایشون همه زندگیشو یک با کارهای دیگه باید پر میکرد، نه فقط این، دو میتونست یه جایی بره که ماجرای مهمانی یا رفت و آمدها جنبه خاصی پیدا نکنه، و بعدم حالا اصلا برفرض که خودش میخواسته بره و شما نگذاشتید، این که دیگه یه درد و رنجی نیست و دلیل و بهانه‌ای برای بازی بعدی نمیشه. من قسمت بعدیشو نمیفهمم که ایشون حالا اومده و از این بابت ناراحته و شما دارید به من میگید که رابطه با گذشت زمان بدتر و بدتر شد. چرا من فرض رو بر این نگیرم که اون انتخابه درستن بوده یا نظر ایشون راجب شما و خودش و رابطه به دلایلی تغییر پیدا نکرده، تا اینکه برم سراغ این که شما بهش گفتید اون مهمونی نرو اونم نرفته، حالا چون نرفته ناراحته، چون بسیاری از آدم ها فکر کنن اگر مثلا یه مهمونی رو نرفتن چی میشه، هیچی، حالا این مهمونی ها 100 تا مهمونی که رفتی چی شده که حالا دوتاش هم نرید چه میشه، ولی وقتی که آدم به هر حال یه اصولی رو رعایت نمیکنه، به یه چیزایی باور و اعتقاد نداره، مثلا از خیلی از آدم ها هستن که کسی رو که دوست دارن یا همسرشونه 5 سال ندیدن، بنابراین رعایت یه اصولی میکنن که هم خودشون فکر کنن درسته، هم فکر میکنن اون آدمی که از راه دور نشسته و به موضوع نگاه میکنه احتمالاً احساس بدی نکنه و موضوع در حقیقت مواظبت و مراقبت و مهربونی و وفاداری، خب اینو ایجاب میکنه که ما همیشه دنبال اون چیزی که الان دوست داریم حتی وقتی دیگری به خاطرش ناراحت میشه احتمالا نریم. بعدم بسیاری از اوقات افراد وقتی به اینجا میرسن اینقدر براشون موضوع مهمه، نشون میده که ای بسا یک، اولا دروغ میگن یه جایی رفتن نگفتن، دو نشون میده که اصولا اون ادعایی که درباره عشق و علاقه میکنن یا میل و تمایل به بودن رو نداره. ولی حالا بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم، شما یه ذره بذاریم ما پیام ها رو بشن، فرض رو بر این بگیریم که شما اون حرفا رو زدید، حرفا هم تند و تیز بوده و ایشون نرفتن و بعد بر مسائل و مشکلات مهاجرتشون اضافه شده، حالا که اومدید تو این 7 ماهی که اینجا هستید فکراتون بکنید به من بگید بینتون چه داره میگذره، اون موضوع اصلی و اساسی است. بعد از پیام ها صحبت رو با هم ادامه میدیم، شنگ رجبن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. جانم بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فقط یه مطلبی رو به اون قبل، یعنی به قبل از اومدن خودم به اینجا اضافه کنم و بعدش توضیح بدم که حالا این 7 ماه چجوری گذشته. اینکه ایشون بعد از، یعنی 2 ماه موندن به اومدن من اینجا، خب رابطهشون رو با من قطع کردن، یعنی با همین بحث‌ها و این صحبت‌ها ادامه پیدا کرد تا تقریبا میتونم بگم یک روزه ایشون بالکل تغییر کرد. آدمی بود که قبلش چقدر ما روزانه با هم صحبت می‌کردیم و یهو یک هفته از ایشون هیچ خبری نشد. البته من اون موقع مثلا خودم هم تلاشی نکردم برای ارتباط برقرار کردم، ولی خب با توجه به شناختی که از ایشون داشتم فکر میکردم که خیلی زود برمیگرد، ولی این اتفاق نیفتاد و توی اون 2 ماهی که حالا من ایران بودم خیلی رابطه ما رو به سردی گذاشت، به حدی که شاید بگم دیگه به 2-3 هفته یه بار در حد این که چیکار کردی، رفتی سفارت، ویزا چی شده، از این حرفا فقط. ولی من تو تمام اون مدت دلخوش به این بودم که حالا با 1 سال ما از هم دور بودیم و من میام اینجا و ما همدیگر رو میبینیم و امکان داره که دوباره اوضاع خوب بشه و برگرده به قبل. تا اینکه حالا من اومدم اینجا و من متوجه شدم که ایشونم توی اون دو ماهی که با من در ارتباط نبودن تونستن کامیونیتی خودشون رو تشکیل بدن، دوستای خودشون رو از این ور اون ور شنیدم، یه سری عکس‌ها دیدم که با دوستانشون بیرون مسافرت رفتن، نمیدونم حالا شاید تمام اون چیزایی رو که
نه آخه چه جور با چه جور دوستانی بیرون رفتن؟
دوستای مشترک بودن، یعنی از هر دو جنس بودن، ولی خب
چرا شما فکر نمی‌کنید آخه ارتباط با شما چرا فکر می‌کنید با کسی نبودن توی بودن؟ چرا فکر نمی‌کنید ریشه همه این تغییر به خاطر وجود کسی دیگه است؟
آخه آقای دکتر، حالا من توی این هفت ماه خیلی دنبال این قضیه گشتم، دنبال سرنخی که ببینم آیا واقعا دلیل، بله من خودم هم همچین فکر رو قبلا کرده بودم، ولی وقتی که توی این هفت ماه، چون من دقیقا اومدم همون ایالت و همون دانشگاهی که ایشون درس میخونن و ما تقریبا توی یک دانشکده هر روز همدیگر میدیدیم و به همین خاطر ایشون عبای از معرفی کردن من به دوستانشون نداشتن، همجور که مثلا یکی دو ماه اول رابطه‌مونم نمیشه گفت مثلا قبل من که اومدم خیلی سرد بودن، بعد گفتن که اجازه بده من تو رو اینجا ببینم نحوه زندگی کردن تو، خلاصه یه سری دلایل این.
آیا با هم زندگی میکردید یا جدا؟
خیر جدا زندگی میکردیم، یعنی ما حتی ایران که بودیم تصمیم داشتیم که اینجا خونه ای رو با هم اجاره بکنیم، ولی خب دیگه وقتی که من اومدم و ایشون حتی یک استقبال خیلی سرد از من کردن و من چند روز اول خونه نداشتم، حتی ایشون به من تعارف اینو نکردن که حالا میتونی بیای خونه من، من با یکی دیگه از دوستایی که اینجا پیدا کرده بودم چند روز خونه ایشون موندم و حالا بعدش
خونه. آخه شما بزرگترین خشم و ناراحتی ایشون از شما چه دو ماه قبل از اینکه بیاید، وارد جزئیات نشید چون وقتی کم می‌داریم، چی بود؟ میگفتن تو چی کار کردی که من از دست تو اینقدر ناراحتم و میخوام رابطه رو قطع کنم یا تموم کنم؟
جمله اصلیشون همین قضیه که من میخواستم تنها باشم، میخواستم نفس بکشم، من زیر بار استرس و فشار کار تو و کار خودم توی این مدت خیلی عذاب کشیدم و البته ایشون توی این هفت ماه دلایل دیگه رو میاره، یعنی البته اینو بگم ایشون متناقض حرف میزنه آقای دکتر، یعنی دیگه این اواخر دو تا، یعنی که دیگه ما رابطه‌مون الان تقریبا چند هفته است که قطع شده و من مشکلات جدیم توی این چند وقت شروع شده، حالا قبلش هم توی این چند ماه ما
اینقدر پراکنده نرزم، وقت هم نداریم. نه من سوالم از تو مشخصه، حرف ایشون چه بود؟ من به خاطر استرس کار خودم و کار تو حالا میخوام تنها باشم، چه ارتباطی به هم داره؟
استرس کار تو، من تو دو ماه تنها بودم، حالا الانم حسی نسبت به تو اونجور که باید ندارم، بذار زمان بگذره من ببینم میتونم دوباره اون حس رو به خودم برگردونم، اون علاقه قبلی رو که تو رو میخوام یا نمیخوام، یعنی حرف عمده ایشون این هست، از روزی اولی هم که من اومدم ایشون همین حرف رو زدن.
بنابراین معناش اینه که نه نمیخوام، شما چرا منتظر؟
آقای دکتر من حقیقتش خیلی توی این چند وقت به ایشون اصرار کردم، چون من عرض کردم من فقط صرفا به خاطر ایشون مسیر زندگیمو تغییر دادم.
شما دارید این ایشون حرفای پرت و پلا میزنید، مسیر زندگیم تغییر کردم، مسیرش رو دوباره برگردون، چیزی هم نشد مسیر زندگی این حرفای ایشونه که من آمدید اینجا که اومدید. شما دوتا فقط بهانه و بازی در میارید، برای آدم در زندگیش بر اساس یه چیزی تصمیم میگیره، ولی تضمینی در مقابل طرف مقابل نیست که او همچنان میمونه. شما تصمیم گرفتید که چون ایشون رو میخواید بهتر این کار رو بکنید، بسیار خوب، حالا ایشون یا شما همدیگر رو نمیخواید، بنابراین حالا با تصمیم گیرید که چی کار کنید، ولی اینکه بگید تقصیر توه چه فرقی میکنه؟ اصلا تقصیر من، ببینید شما اشکال کارتون در اینه که این بازی ایشون که من اینجا استرس کار خودم و تو رو با هم داشتم، خب کار من چقدر بود؟ گفتم تو 12 روزم نبوده. یک دو برای چه استرسی آدم داره برای کسی یه کاری میکنه که مهمه، اونم کسی که مثلا دوستش داره یا هر چیزی از این قبیل، این بازی ها یعنی چی؟ و سوم که حالا به خاطر اون که استرس روی من بوده من میخوام آزاد باشم. نه شما برگردیم سراغ حرفی که شما ببینید، شما آدمی هستید که کاملا معلومه 6 تا 12 سالگی آسیب سنگینی خوردید، چرا نمیدونم، کاملا به جای اینکه استدلال عقلی بکنید عین ایشون که یه جور دیگه بهانه میگیره، شما رشنالیزیشن و دلیل تراشی دارید و بعدم این جمله رو نمیخوایدم قبول کنید که حرفای متناقض میزنن. نه عزیزم، ایشون حرفای متناقض نمیزنن، ایشون دروغ میگن به همین سادگی. چرا نمیخواید اینو اینجوری مطرح کنید؟ چون وقتی میگید متناقض، حالا یه بحث فلسفی یا منطقی داریم، بحث فلسفی و منطقی ندارید. شما من بگید، خودتونم گول نزنید، بر اساس دقتی که کردید جای کسی رو تو این رابطه دیدید؟
والا حقیقتا نه آیدتا، من خودم خیلی تلاش کردم. حالا یه موضوع رو من بگم آیدتا، گفتم متناقض. یکیش دلیلش ایشون میگن که من میخواستم تو رو اینجا ببینم و حالا دیدم که نه، ما نمیتونیم دیگه به حالت قبل برگردیم و این رابطه باید تموم بشه. از یه سوی دیگه ایشون میگن که من نمیتونم، من تا حالا تجربه این که بخوام کار بکنم، درس بخونم و همزمان یک رابطه رو اداره بکنم ندارم. من خیلی ذهنم مشغول درسم و حتی بارها به خاطر همین قضیه به من پرخاش کرده تو این مدت. حتی من با اینکه همرشته من هستن و من میتونستم یه سری کاراشون انجام بدم، بارها شده به خاطر اینکه از این استرسش کم بشه از وقت کارهای خودم گذاشتم برای ایشون، ساعت‌ها کار کردم که حالا نتیجه بهتری بگیره، این استرسش کمتر شه. ولی هیچ، نه تنها اتفاق خوبی نیفتاده، با این اواخر دیگه کلا ایشون اینو گفتن که من اصلا نمیخواستم تو کاری واسه من انجام بدی و تو خودت انجام دادی، یا مثلا من خیلی سعی می‌کردم که همه جوره نیازهای ایشون رو برآورده بکنم و ایشون در یک جمله تمام کارهایی که من تو این هفت ماه کردم رو بالکل زیر سوال برد که آره، من اصلا نمیخواستم که تو همچین کارهایی رو به خاطر من انجام بدی و تو خودت انجام بدی، اینا به من کمکی نمیکنه.
عزیز من اصلا باور نمیکنم سادگی تو رو، به اینجاست که به تحقیقاتم اعتمادی ندارم. بذار از یه سوالی بکنم عزیز. شما در ایران یک سال و نیم با هم دوست بودید، درسته؟
بله آیدر.
آیا اونجا از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
بله آقای دکتر.
آیا اینجا که اومدید اون رابطه رو در اون حدی که قبلا داشتید دوباره با هم شروع کردی؟
چندین بار اتفاق افتاد ولی خیلی سرد و اصلا هیچ شباهتی به اون چیزی که تو ایران بود نداشت.
اوکی.
اصلا ایشون یک ماه اول اینم بگم که به من میگفتن اصلا به من دست نزن، من اینقدر از تو دور شدم که اصلا نمیخوام. من اصلا بهشون اشاره میکردم یهو یه حالت عجیبی پیدا میکرد، برافروخته میشد و میگفت تا یک ماه اولی که من اینجا اومدم حتی ما با هم دستم نمیده. خیلی جالب بود، اصلا ایشون به هیچ عنوان حاضر نبود چه ارتباطی رو با من برقرار بکنه. حالا کم کم رفته رفته این مشکل حل شد، ولی خب بسیار سرد و اصلا
مشکلی حل نشد. ایشون فقط یه ذهنیت داره. ببین عزیز، دو تا احتمال هست. یکی این که پای کسی بوده یا هست یا به هر حال نوع خاصیه. دوم این که یا ایشون حال روانی خوبی نداره، یعنی وقتی صورت مسئله شما را آدم میشنوه به نتیجه که یه رفتار عادی برای تغییر احساس یه آدم نسبت به یه کسی که یه سال نیم باش بوده و بعد یک سال به دلایلی که یه چیز درش تقصیر و گناهی نداره بینشون فاصله افتاده، ولی در یه ارتباطی تلفنی بودن، ولی از یه جایی که گذشته در حقیقت این رابطه خراب و سرد شده، شما هم که آمدید ایشون تا این اندازه یه مرتبه برگشته سر جایی که حتی دو آدمی که تازه با هم آشنا میشن یه همچین برخورد این چنین ندارن، معناش به هم ریختگی روانی ایشون میتونه باشه. حالا سوال من از شما اینه که آیا ایشون رو در حدی که شما میدونید و میشناسید فرد نسبتا متعادل معقول منطقی واقع بینی میبینی؟
بله، ایشون اینجوری که آیندهشون رو تصویر میکنن که من هدفم دیگه نمیدونم پی‌اچ‌دی خوندنه، حتی به هاروارد رفتن، من دیگه نمیخوام درگیر رابطه حسی باشم و تمام تلاشم رو میخوام بکنم که آیندم رو این چنین رقم بزنم. و اصلا دلیل گفتم یکی از دلایلشون اینه که من میخوام روی کارم تمرکز بکنم. بله، ایشون دلایل منطقی واسه آینده و زندگی خودشون.
اصلا اینو دلایل منطقی و معقول نیست. اینکه من میخوام به دانشگاه برم، قبلا هم گفتی آدما وقتی که یه رابطه‌ای دارن، یه رابطه خوبی دارن، خیلی بیشتر بهشون کمک میکنه که درسشون رو بخونن، خوابشون درست باشه و به خاطر اون رابطه آرامشو صبر کنید. اینکه من چون میخوام اونجا برم پس رابطه نمیخوام که معنی نداره و میخوام تمام بزنم، این کجاش معقول و منطقیه؟ اینا با عرض کردم شما گرفتاریتون این که خودتون چون دلیل تراشی رو دلیل میدونید، مال ایشون هم دلیل نیست. از نظر من اصلا دلیل نیست. آدم ها وقتی که با هم یک کسی رو دوست دارن و با یک کسی رابطه دارن و ای بسا با هم زندگی میکنن، هزینه‌شون کمتره، بی خودی وقتشون رو صرف آدم های دیگه نمیکنن. برای ایشون که نمیخواد روزی، یا فرض کنید روزی 16 ساعت درس بخونه، 8 ساعت هم بخوابه، که میگه من هیچ کس رو نمیخوام. اسم این که زندگی نیست. برای ایشون از ایران اومده ایشون در ایران از یه دانشگاه معتبر لیسانسش گرفته؟
بله بله، ایشون دانشگاهش معتبر بوده و اینکه الانم اون 16 ساعتی رو که گفتین تقریبا داره همین کارو میکنه. یعنی من خیلی خودم اوایلم باور نمی‌کردم هر کاشو، ولی یه مدتی دیدم که واقعا کاری رو که میخواد انجام بده، مثلا دو هفته دیگه فلان اسانمنتو داره، از دو هفته قبلش اینقدر ذهنش مشغول این قضیه است و بالا پایین. مثلا به همین دلیل من بهش کمک می‌کردم که باش حرف می‌زدم که
بنابراین ایشون یه زمینه وسواس و برای اضطراب رو داره
و یه کارشون بده.
بله. بنابراین اونجا میتونه مسئله شما باشه، اونجا میتونه. من گفتم ایشون به دو تا احتمال اول یا ترکیب بیازید، یا پای کسی در بیونه به نوعی، یا موضوع واقعا زمینه روانی ایشونه که یه چنین زندگی رو، یه چنین استدلالی رو و یه چنین گفتگوهایی رو با شما داره. هر کدوم از اینا باشه، معناش اینه که شما قرار نیست اونجا دیگه بمونید.
بله آقای دکتر، حالا تصمیم ما هم بر این شد، یعنی ایشون دیگه بالکل حتی دیگه تلفن بندرم جواب نمیدن و حالا حتی چون ایشون رفتن ایران ژانویه و برگشتن و بعد از اینکه از ایران برگشتن دیگه بالکل اصلا انگار همون یک ذره حالا دیداری هم که ما با هم داشتیم و حرفی که با هم میزدیم بالکل اون هم از بین رفت.
بنابراین اون موضوع منتفیست هستید، اون موضوع منتفیست. شما ببینید میخواید چیکار کنیم، باید بمونید یا برگردید ایران؟ اصلا به این امید که این رابطه درست بشه نباشید، اصلا معنایی نداره عزیز. برای که یه چیزایی است که وقتی خورد شد و شکست دیگه نمیشه جمع و جورش کرد و این از اون موارده.
بله آقای دکتر، من تا اینجا قضیه رو با شما میام، یعنی خودم بارها، چون من الان دیگه تقریبا چند هفته است که کلن کارم شده پیاده رفتن و با خودم حرف زدن و این صحبت ها، این استدلال ها رو واسه خودم میارم که این رابطه تموم شده. و حالا مسئله من اینه که من بالکل فلج شدم و احساس در واقع یک بیچارگی میکنم که وقتی ایشون نیست، حتی بودنش هم پر از استرس و اضطراب بود واسه من، حالا نبودنش هم دقیقاً همین کارو داره با من میکنه. بسا بدتر این که من دیگه کلن دو هفته تمام کار و زندگیمو تعطیل کردم و 24 ساعت مدام حتی یک ثانیه نمیشه که بهشون فکر نکنم، همش فکر میکنم که حالا همون قضیه که با یه نفر دیگه در می، همش خودم رو مقصر میدونم و از خودم سوال میپرسم
مقصر برای چی؟
که چرا این رابطه به اینجا رسید؟
من نفهمیدم شما در نصب کنید. آخه وقتی میگم شما حرفاتون استدلالاتون داره، من چرا شما هر وقت مسئول و مقصرید که مشخص کنید به این دلیله، برای شما مسئول و مقصر چی هستید؟ شما چون نمیدونید.
دقیقا من خودم هم نمیتونم ایش دلیل
پس تموم شد. نه عزیز من، چرا به خودتون مرتبطش میکنید؟ ایشون هستن که به یکی از این سه دلیل یا پایی کسی در میونه، یا حال روانی خوبی ندارن، یا هر دو با هم. بنابراین موضوع شما در ارتباط با ایشون منتفیز درست شدن و بهبود مثلا معنا نداره عزیز. هر کدوم از چارمی نداره. بعدم شما برای چه خودتونو میبرید؟ نه شما ببینید یه آدم عین ایشون، یه مقدار آدم وسواسی کنترل کننده ای هستید که حالا وقتی که نمیتونید ایشونو کنترل کنید، خودتون گرفتار وسواس ذهنی میشید. بسیار رادیو طبیعی ذهنتون راه نمیکنه. علتشون خیلی روشنه، برای که مطلب براتون روشن نیست. یعنی این حرف برای شما قابل قبول نیست که چرا اینجوری شد، ولی از نظر من کاملا قابل قبوله که چرا اینجوری شد. برای که شما متوجه تغییرات آدما، چه به دلیل گرفتاری چه به دلیل اومدن یه فردی تو زندگیشون نیست، ولی من اونو برات میشناسم. بنابراین من چون باید خدافظی کنم، این رابطه تمامه، این جسد رو خاک کنید. اگر چیزی به هم نمیخوره یه سری برید ایران، یه یک ماهی بعد برگردید. اگر هم میخواید برگردید برید، ولی بیخودی فکر نکنید که با حرفی گفتگویی و یا پایین و بالا بردن آنچه که اتفاق افتاد و حرفایی که زده شد به جایی میرسید. یه چیزی حبابی است ترکیده و تمام شده رفته. قبل و بعدش هم مهم نیست، دنبال چراییش هم نرید، فرقی هم نمی کنه. ایشون هم که شما رو تو این شرایط نمیخواد، شما هم ایشون رو نخواهید و خودتون رو آزاد کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر، من فقط این نکته رو بگم، من معذرت میخوام، من الان چجوری باید بر این استراب و جلب
هیچی شما دکتر میرید تنهایی. شما دکتر اصلا یعنی چی؟ حرفای بیخود. باز گفتم همونه، استراب و جوی تنهایی برای چی؟ پاشید بدیم ورور برید. برای من که گفتم پاشید برید.
من اینجا نتونستم با حتی یک دوست ایرانی هم ندارم.
بنابراین باز رفتی اونجا. خب همینجا گیری عزیز، همینجا گیری. بنابراین یه دکتر میده، یه داروی آرام بخش میخوری. اگر اینقدر گیری پاشو برو ایران. من حرفای منو که تو نمیشنوی، اگر رفت و آمدت ممکنه برو ایران، این توصیه منه.
نمیتونم متاسفانه تا آخر این ترم نمیتونم.
بنابراین بمون اینجا خودتو مشغول کن، بعدم رنج بکشی بکش. ولی که آدم وقتی کارش غلطه و اشتباهه و واقعیت رو نمیبینه معلومه باید رنج بکشه، چاره ای نداری. ولی دکتر برو به دارو میدن، احتیاج به دارو داری. یه کسی هم حریفت باشه که بتونه به تو بگه بی خودی دنبال چرایی نرو، برای که به جایی نمیست. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم. متشکرم.
شما رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.